عادت ما میان نفس طلاق نده. چون این طلاق نشون طلاق زندگی بدعته. و آیا این طلاق واقع میشه یا واقع نمیشه؟ بین طلاق بین فقها اختلاف بزرگی وجود داره. اگر مردی زنش رو در حالت اینکه عادت ماهیانه است طلاق بده، گفتیم این طلاق مخالف دستور الهی است. خب آیا واقع میشه یا واقع نمیشه؟ این اختلاف وجود داره در واقع شدنش. و دوم اینکه باید در پاکی طلاق بده، اونم پاکی که با زنش رابطه زناشویی نداشته باشه. یعنی فرض کنیم اگر در این پاکی رابطه داشت و خواست طلاق بده، میگیم دست نگردار. شما در این پاکی حق نداری طلاق بدید، چون در این پاکی با زن رابطه زناشویی داشتید. باید صبر کنید تا عادت ماهیانه رو بده، و در خود عادت ماهیانه هم حق نداری طلاق بدید. باید صبر کنید تا پاکی بعدی حاصل بشه. و اگر خواستی در اون پاکی قبل از این که آمیزش زناشویی داشته باشید اونو طلاق بدید، این میشه طلاق بر اساس سنت. و در هر پاکی یک دونه طلاق فقط واقع بشه، نه اینکه مثلا دو طلاق رو با هم بده یا سه طلاق رو با هم بده. و قول معروف میگن فلانی زنش سه طلاق کرد با یک لفظ، اینا همش مخالف سنت، همش مخالف دستورات الهیه. در آغاز سوره طلاق میفرماید یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم. ای پیامبر، اگر کسانی از شماها خواست که زنشون طلاق بده، این طلاق رو بر اساس عده مشخصی طلاق بده، که منظور از این عده در سنت پیامبر واضح شده و روشن شده که باید در پاکی باشه که روابطی صورت نگرفته باشه. پس این فرایند یک طلاق درسته، به این شکل یک زن و شوهر از دیگر جدا میشن. و باز در سوره نساء اومده که اگر زن و شوهر از دیگر کارشان به جدایی کشید و امکان صلح دیگه وجود نداشت، فقط و این یتفرقا یغن الله کل مستعد، الله تعالی زن و شوهر را بی نیاز خواهد کرد، از فضل و بخشش خودش آنها خواهد داد. یعنی مرد میره زن دیگری میگیره که شاید بتونه مورد زندگی بکنه، و زن هم میره زنش مرد دیگری میشه، شوهر دیگری برای خودش انتخاب میکنه، و ممکنه که بین این دو نفر صلح و توفیق حاصل بشه و بتونن زندگیشون ادامه بدن. حالا احکامی دیگری هست در سوره نساء که انشاءالله وقت خودش به ما خواهیم پرداخت، از آن بپردازیم به بقیه این آیه. پس فرمود الطلاق مرتان، اینو فهمیدیم که طلاقی که در اون مرد میتونه زنش رو برگردونه قبل از اینکه عده به پایان برسه دوبار، و گفتیم که این دوبار بر طبق دستورات الهی باید در دو پاکی جداگانه صورت بگیره. فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، یعنی در این مدت، در مدت عده، این فرصتی که وجود داره یک فرصتی است که حالت برزخی داره در حیات زناشویی، حالت برزخی است بین برگشتن دوباره به زندگی یا جدایی کردن. این حالت برزخی رو بهش میگن عده. در این مدت، این مدت برزخی، مرد مأموره یا زنش رو به درستی برگردونه و انصاف رو به معروف، ولی به شرطی که به معروف باشه، حدود الهی زیر پا گذاشته نشه، حق حرمت صورت نگیره، حق حقوق کسی ضایع نشه، یا این کار رو انجام بده، یا هم اگر میبینه که فایده نداره و قابل حل نیست و توفیقی وجود نداره به زن شوهر، او تصفیح به احسان، یا هم به خوبی، به احسان، به درستی و به نیکی این زن را رها کنه، یعنی بلش کنه تا عده تمام بشه و با پایان یافتن عده به صورت عادی و طبیعی این زن از عهده این مرد خارج بشه و میتونه بره با مرد دیگری ازدواج کنه. تمام این احکام برای اینه که به زن ظلم نشه، چون در جاهلیت مردان به زنان بسیار ظلم می‌کردند، وقتی که مردی میخواد زنی رو اذیت بکنه و زیر فشار قرار بده ازش انتقام بگیره، اون وقتی که سه طلاق نمونده با دو طلاق حق داشته باشه که برگردونه و طلاق سومی اگر واقع شد دیگه برگشتنی نباشه، یک مرد این دو صد بار زنش طلاق بده، طلاق میداد میگذاشت تا به نزدیکی های پایان عده که میرسید رو دوباره برمیدن، دوباره طلاق میداد، دوباره برمیدن، دوباره طلاق هم تا صد بار دویست بار، تا وقتی که اون زن میمرد در این وضعیت زندگی میکرد. نه اون آزاد میکرد که بره زن شخص دیگری بشه، خانواده جدیدی تشکیل بده برای خودش، نه هم اون رو مانند یک همسر نگه میداشت و حقوق زناشویی رو و خانواده رو به جای میآورد. برای اینکه این ظلم به ساختش برچیده بشه این آیات نازل شد که در صورت اینکه مرد دو بار طلاق بده دو بار بیشتر حق برگرداندن نداره. خب وقتی که این قانون بیاد مرد حساب کار خودش میکنه، میدونه که به راحتی نمیشه طلاق را بر زمان جاری کرد، سر هر دعوایی، سر هر اختلافی، سر هر موضوعی بخواد سریع بگه من طلاق دادم و بدونه که جلوش فرصت هست و میتونه دوباره اون رو برمیگردونه و زندگی زن رو به بازیچه بگیره. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله. حلال نیست برای شما، یعنی برای شما مردان، که آن چیزهایی که در این مدت زندگی مشترک به زن به عنوان هدیه داده اید، طلاق، خونه، زمین، ماشین، مال، شراکت، هر چیزی که باشه مادی یا معنوی در مدت زندگی مشترک به زن داده اید یا به عنوان مهریه پرداخت کرده اید، حق ندارید که آن را پس بگیرید در هنگام طلاق. اینا شما داده اید برای احتمال مال شما نیست، مال زن. الا ان یخاف ان لا یقیم حدود الله، مگر این زن و شوهر بترسن، یعنی ترس اینو داشته باشه، نتونن حدود الهی را برپا دارن. منظور از حدود الهی حقوقی که بعد برگردن زن و شوهر داره. اگر چنین حالتی پیش اومده و مرد نمیخواست طلاق بده، در این صورت ممکنه که درخواست طلاق از طرف زن صورت بگیره که اصطلاحا بهش میگن قول، در زبان عربی و اصطلاح فقها بهش میگن قول. در این صورت فرمود که فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر ترسیدید که این دو زن شوهر حدود الهی را رعایت نکنند، فلا جناح علیهما فیما افتدت به، در این صورت حرجی بر آنها نیست که زن درخواست طلاق کنه و اون چیزی رو به عنوان مهریه گرفته پس بده و بگه من آزاد شدم. این در صورتی که مرد نمیخواد طلاق کنه و زن درخواست طلاق کنه، زن که میخواد از زندگی خارج بشه. اسلام میگن فدیه افتره و در این زمینه مشهور داستانی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم رخ داد. شخصی بود به نام ثابت بن قیس بن شماس، یکی از یاران پیامبر، زنی داشت که در حال تعیین این زن اختلاف نظر وجود داره. بعد میگن دختر عبدالله بن ابی سلول رئیس منافقین در مدینه بود، بعد میگن خواهرش بوده. حالا به هر حال زیاد مهم نیست که دقیقا چه کسی بوده، ولی از خانواده شخصیت دار بوده ظاهرا و دار اجتماعی. و ثابت بن قیس بن شماس صورت زیبایی نداشته و زنش حالا کسی که به ازدواج این شخص در آمده بوده از زندگی راضی نبوده، نخواسته بیاد بیرون، خسته شده بوده از زندگی. گاهی وقتا اختلافات بر سر چهره و قیافه میشد، گاهی وقتا بر سر آثار مادی میشد، گاهی وقتا بر سر معاشرت پیش میاد و هزار سبب دیگر در اختلاف زندگی زناشویی. اینجا بود که این شخص این زن آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا رسول الله رابط تفکر به شماست، یعنی من شوهرم رو نمیخوام، لا عیب علیه فی دین ولا خلق، در دینداری او و در اخلاقش هیچ ایرادی وارد نیست، ولی من اونو نمیخوام، دوست ندارم. بازم وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن که مسئله تا این اندازه عمیقه و واقعا دیگه راه حلی وجود نداره، فرمود که اثر دین علیه حقیقت، آیا اون بستان و مزرعه که ثابت عنوان مهدیه به تو داد و اون برمیگرده؟ البته زمان ما قدیم و تا الان در خیلی از کشورها و ملتها باید اینه که مهدیه رو قبل از ازدواج میگیرن صورت کامل، و ایشون خب مهدیه رو دریافت کرده بود، بستانی بود عنوان مهدیه گرفته. پیامبر گفت اگر این حدیقه رو این بستان رو برمیگردونی تا صاحب تو رو رها بکنه، گفت بله یا رسول الله، بهش برمیگردم. یعنی تا این اندازه دیگه مسئله طاقت فرسا شده نمیدونم. پیامبرم به صاحب دستور رو گفت اقبل الحدیقه و طلقها تطلیقها، بستان رو قبول کن، بگیر، پس بگیر و زن تا یه طلاق بده. این طلاق اصطلاحا خوده و احکامش و احکام طلاق فرق می‌کنه. چنین زنی لازم نیست که حتما سه عادت ماهیانه یا سه تا پاکی بگیرده بشه، یک بار که عادت ماهیانه میشه این دست پایان میرسه و اصطلاحا بهش میگن فسخ، فسخ ازدواج نه طلاق. تلک حدود الله فلا تعتدوها، این احکامی که اینجا ذکر شد و همچنین در آیه قبلی در مورد دفاع از حقوق زنان و مردان زنان را مورد ظلم و ستم قرار ندهند، حدود الهی است، مرزبندی هایی است که الله تعالی را مشخص کرد. فلا تعتدوها، پس از این مرزها عبور نکنید، این خطوط قرمز را زیر پا نگذارید و از آنها رد نشه. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، و اینو بدونید که اگر کسی حدود الهی را زیر پا گذاشت، این انسانهای انسانهای ظالم هستند و عقوبت ظلم مشخصی شد. کسی حق نداره به زن ظلم بود. فا این طلقها، اگر طلاق سوم را واقع کرد، منظور از این طلاق طلاق سومه، چون دو طلاق در آیه قبلی اومده بود، یعنی اگر یک بار طلاق را در هنگام عده قبل از اینکه عده به پایان برسه زنش رو برگردون و دوباره طلاق داد، دوباره برگردون و دوباره طلاق داد، این طلاق سومی دیگه برگشت یعنی اون وجود ندارد، سادگی وجود ندارد. و این زن بر این شوهر حرام میشه. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، دیگه براش حلال نیست. من بعد فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بعد، یعنی بعد از این، بعد از طلاق سوم دیگه براش حلال نیست، حتی تنکه زوج نداره، مگر زمانی که این زن به صورت طبیعی بدون نقشه قبلی بدون پریب و نیرنگ و پیله بره با مرد دیگری ازدواج کنه. معمولا از زمان جمعه چیز خیلی عادی بود، یک زن میتونست ده بار ده بار طلاق میگرد و دوباره به شکل خانواده میگرد سادگی. و ممکنه یعنی در برخی از زنها مهریه بار دهمشون و یازدهمشون از بهره بار اولشون سنگینتر بوده و بیشتر سه برابر بوده. نه اینکه میدونستن، یعنی عیب نبوده برای شوهر نشون، یک زن طلاق میگیره دو روز بعد به راحتی ازدواج میکرد، مثل الان نیست، خیلی طبیعی و خیلی عادی. خب در این صورت وقتی که طلاق سوم صورت بگیره، اگر این زن تشکیل خانواده جدید داد با مرد دیگری ازدواج کرد و تقدیر طوری شد که باز اون مرد دومی این زن را طلاق داد بعد از ازدواج صحیح، این زن را طلاق داد و یا سه طلاق داد در سه مرحله، همون رو بگفتیم، و دیگه دوباره زن بر اون مرد حرام شد، اینکه یک طلاق یا دو طلاق بده و عده به پایان برسه و شوهر دومی زن رو برنگردونه به قانون خانواده. در سنت مرد اول میتونه با خواستگاری جدید و با مهریه جدید و با رضایت جدید دوباره با زن ازدواج کنه، یعنی ازدواج جدید، اونوار ازدواج اولی وجود نداشته. البته خب کسانی هستن که از لاملایه این مایل اسلام ضربه میزنن و میگن این چیزی میگن مسخره میکنن و خورده میگیرن، میگن چه معنی که حتما انسان باید مثل طلاق را بزنه، چون باید بره زن یه مرد دیگه میشه و یه مرد دیگه وسط میاد. ما از جایی که پروردگار عنوان احکام الحاکم پذیرفتیم و در آیات زیادی وقتی احکامی رو عنوان تشریع پروردگار ذکر میکنه معمولا از حکمت خود سخن میگه، میدونیم که چیزی حکمی بدون حکمت نیست. هرچند امروزه سخنهایی به گوش میرسه ولی خوب نمیدونم تا چه اندازه سخنها صحیح باشه که زن بعد از اینکه سه طلاق داده شد نیاز به یک، به اصطلاح میگن آقا اصطلاح میگن ریکوبری، نیاز به یک ریکوبری داره، نیاز به زندگی جدید داره، هم از لحاظ رحم لحاظ ساختار تشکیل دستگاه‌های زن و هم از لحاظ عاطفی و از لحاظ حقوق. در حال نمیدونم یعنی درستی این سخن و این انذار تا چه اندازه باشه ولی شنیدم. خب ما احکام الهی رو بر اساس حالا این چیزا به دنبال چیزی منتظر نیستیم تا اینا ثابت بشه تا احکام الهی رو بفهمیم. ما احکام الهی رو پذیرفتیم چون از جانب احکام الحاکمی و میدونیم که در تمام احکامش کمال حکمت وجود داره و هر چیزی رو سربسته میپذیره، خالق مونه و رازق مونه و معبود مونه و میدونیم که قرآن کلامش و پذیرفتیم، سمعنا و اطعنا، نیاز نداریم میشینیم تا علم یک چیزای ثابت بکنه تا این احکام رو بپذیریم. کسانی که چنین انتظاری رو میکشن در حقیقت در وقت از احکامستان شک و تردد دارن، ولی کسی که یقین داشته باشه متردد نمیشه. مشهور است در این زمینه، در زمینه تردد و یقین، وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم آغاز آیه اسراء رو بر کفار قریش خوند، اینجا گفتن دیگه خلاص است، محمد گمان میکنه که یک شبه رفته تا بیت المقدس. باز میگیم مالا ایرانی میگن بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس تلفظ صحیحش، تا بیت المقدس رفته و صبح برگشته به مکه. مردم خودش میدونستن که این مسافت نیاز به یک ماه با شطور بودن سواره، نیاز به یک ماه داره که انسان برسه فقط دوباره یک مقدس برگرده. چجوری محمد در طی چند ساعت رفت و برگشت؟ حالا گذشته از این بحث معراج هم داره میکنه که رفته به آسمان. گفتن ببین ابوبکر رو پیدا بکنیم و بهش بگیم ببینید کسی که بهش دفاع میکنه داره چی میگه، چی چیزا ببین داره میگه. فکر میکنن دیگه ابوبکر اینجا دیگه گیر میکنه. رفتن به ابوبکر گفتن که رفیقت داره این حرفا رو میزنه، چون در عقل نمیگنجید دیگه، رفته به شام یک شبه و برگشته و به آسمان هفته هم رفته و برگشته. ابوبکر رضی الله عنه با اون یقین که داشت که هیچ کس تردیدی نداشت او من ایشان را در بالاتر از این چیزها مورد تصدیق قرار دادم. من از روزی که به پیامبری مبعوث شد و گفت من پیامبر خدا هستم قبول کردم و پذیرفتم و یقین حاصل کردم، چی برسه به این کاری نداره. یعنی من شبانه روز داره بر رسول الله صلی الله علیه و سلم آیه نازل میشه، میگه جبریل پیش من میاد و این آیه رو من نازل کردم اون مورد تایید تصدیق قرار میدم، دیگه در این زمینه مورد تایید تصدیق قرار نمیدم. و اینجا بود که کفار قریش دیگه از خلیفه راشد ابوبکر صدیق رضی الله عنه مأیوس شدن. پس ما باید ابوبکر این احکام را بپذیریم، منتظر نباشیم که علم به این زمان چیزی را پخش بکنه و ثابت بکنه دیگه ما بکنه. نه، انسان های مقیم و مؤمن، انسان که یقین دارن، منتظر این چیزا نمیشه. و این طلقها، اگر شوهر دوم این زن را طلاق داد، البته اونجا یک مسئله هست به نام محلل، گاهی وقتا مرد زنش طلاق میده بعد پشیمون میشه، این سه طلاق میده بعد پشیمون میشه، خود دوباره برش بگرده، یا زن پشیمون میشه میره با یک مردی اتفاق میکنه، یا حالا شوهر میره یا زن میره میگه برو اینو باش ازدواج کن، عقد باش کن و پس از ازدواج شما طلاق بده و من حق تم بهت میدم هرچی میکنم، چون من میخوام که کار صورت بگیره تا من دوباره بتونم با اون ازدواج بکنم، من پشیمون شدم که اونو طلاق بدم. این در اسلام بهش میگن محله، یعنی کسی که این ازدواج داره برای شوهر اول حلال میکنه با این کارش، که رسول الله صلی الله علیه و آله چنین انسانی رو لعنت کرد، لعن الله المحلل والمحلل له، هر دو طرف هم آن کسی که این کار را انجام میدن شوهر دوم و هم شوهر اول، هر دو مورد لعنت هستن. چرا مورد لعنت هستن؟ چون احکام الهی را دارن به بازی میبینن، مگر نه روال کار که همونه، فرق نمیکنه، داره همون کار صورت میگیره، ولی از جایی که دارن احکام دین را به بازی میگیرن مورد لعنت قرار که خودش تلنگر ایش برای هر انسان مؤمنی که در دین به فکر پریب و تینه و نیرنگ نباشه. تینه و نیرنگ کار یهوده، از اخلاق یهوده که همیشه در دینشون سعی میکنن که با پریب و تینه و نیرنگ احکام الهی رو دور بدن. انسان های مؤمن، مؤمنین واقعی میگن سمعنا و اطعنا، نمیگن سمعنا و عصینا و بعد میشینن بود یک رای حلی، یک دروی، یک قریبی، به هر حال بهانه ای بگردن تا خودشون رو از این مخمسه نجات بدن. و این طلاق ها اگر شوهر دومی به صورت طبیعی اون رو طلاق بدون اتفاق با کسی نشد، سازگاری وجود نداشت و طلاق شده که دفت بود، فلا جناح علیه ما این طلاق عالم ظن این یقیم حدود الله، در این صورت این شرط دیگه ایسه تمام میشه و شوهر دومی بودن رو بر نگرد، یا اینکه سه تا طلاق حاصل بشه دیگه نتونه برگرده. در صورت گناهی بر زن شوهر اولی نیست، گناهی برشون نیست، حرجی برشون نیست، که چی؟ که برگردن ان یتراجع، برگردن به زندگی زناشوییشون. اول گفتیم با خواستگاری جدید، با رضایت جدید، با مهریه جدید، این ظن ان یقیم حدود الله، که البته این بازگشت مشروط به اینی که زن و گمان این وجود داشته باشه، زن غالب، زن غالب این وجود داشته باشه که حدود الهی رو رعایت کنه، نگه دوباره بر بگردن و دوباره دعوار کنه بشه از سر اینا، یعنی طوری مدت هر دو پشیمون شده باشن و عهد و پیمان از خودش بگیرن که ما زندگی مسالمت آمیز من دیگه داشته باشیم. در این صورت اشکالی نداره که بر بگردن، ولی اگر احتمال این وجود داشتیم دعوا از نام شروع میشه، کتکواره زد و خورد از نام شروع میشه، حتی حرمت ها از نام شروع میشه، بر نگرده و تلک حدود الله، این مسائل حدود و مرزبندی های الهی است، لقومی یعلم، برای چه کسانی؟ برای کسانی که حالیشونه میدونن میفهمن، اما کسی که حالیش نباشه و بخواد این احکام را نادیده میگیره و زنش صد بار طلاق میده، زن داره میره و میاد، کسانی هستن امروز در جامعه که ممکنه زنش صد بار طلاق داده هنوز هم خونش و با هم زندگی میکنه. این به بازی گرفتن احکام الهی است، به بازی گرفتن خود زن، پیمان زناشویی یک پیمان غلیظ هست، میثاق غلیظ را در قرآن سه بار اومده، یکی هنگامی که از بنی اسرائیل عهد پیمان گرفته شد و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، از آنها میثاق غلیظ گرفتیم، یعنی پیمان سنگین. یکی هم وقتی که پیامبران اولوالعزم را در سوره احزاب ذکر کرد و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، میخوام اینا رو کنار همدیگه بذاریم، ای ببریم که این که پیمان زناشویی چقدر سنگین بود. این دوتا از پیامبران رفتن برای امر العدل، اون اهلی که گرفته شد که اهل رساندن دین به مردم باشه، ازش به عنوان پیمان غلیظ یاد شد. و سومی هم در مورد پیمان زناشویی، عقد زناشویی، از آن به عنوان یک عهد سنگین یاد میشه. در سوره نساء میفرماید و کیف تأخذونه، چجوری ممکنه شما چیزهایی که به زن دادید نظام طلاق بگیرید، پس بگیرید. و قد افضا بعضكم الی بعض، و این در صورتیه که شما با همدیگه همبستر شدید، یعنی در معامله همبستر شدن شما این چیزها رو پرداخت کردید. شما طلاق نمیتونید حالت اولی زن را برگردانید، بنابراین حق ندارید اون انبالی که به زن دادید پس بگیرید. و اخذنا منكم ميثاقا غليظا، و زنان با در اختیار گذاشتن خودشان به شما با یک عقد نکاحی که کنده میشه به سادگی، در حقیقت پیمان سنگینی دارن از شما میگیرن، داره خودشون برای تو حلال میکنه، این در صورتی که قبل از این بر تو حرام. پس پیمان زناشویی یک پیمان سنگینه که نباید به راحتی شکسته بشه و یا اینکه به بازی گرفته بشه. در حال این آیاتی بود که در این زمینه نازل شده، باز هم ادامه سوره در باره طلاق هست، چندین آیه دیگه در مورد طلاق داریم و عده تا دو صفحه و نیم بعد کلا در همین زمینه هست که انشاءالله به مرور زمان در جلسات مختلف این آیات را به پایان خواهیم رساند. الحمدلله رب العالمین.